بسم الله الرحمن الرحیم. من از قیاه و فقط قایاه و قیاه و با قایاه و هر دو از یه ماده هستن، منتها صیغه‌شون فرق میکنه. قیاه و یعنی جعل له قایتن، جعل له ذا قایتن، ولی قایاه و از واقع مفاعله طرفینیه، یعنی و خودش و خدا رو در دو حد و دو قایت متقابل قرار داده. هر کس که خدا رو ذا نهایت و ذا قایت قرار بده، در واقع خودش رو و خدا رو در دو حد قرار داده، یعنی یه مقدار از وجود رو برای خدا گذاشته، یه مقدار برای خودش گذاشته، یعنی او رو نامتناهی نکرده تا وجود خودش رو کلا وجود بشه قرار بده، بلکه خودش رو هم چیزی رو حساب آورده که خدا رو در یه حد قرار داده، خودش رو در حد دیگه قرار داده، چون خودش هم از موجودات دیگه، اگر از موجودات بخشی از وجود رو گرفته، بخش دیگر رو برای خدا گذاشته، اگرچه بخش بزرگ رو برای خدا گذاشته، ولی بالاخره خودش رو هم در حدی قرار داده، خدا رو هم در حدی، و از خدا رو از بی‌نهایت بودن و نامحدود بودن در آورده. از اینجا نتیجه گرفته میشه که اگر کسی برای خدا حد قائل بشه، خدا رو دارای دو حد قرار داده، به یک حد اکتفا نکرده، چون اگر چیزی از یک طرف محدود شد، قهرن از طرف دیگه محدود میشه. این آقا میخواد خدا رو از طرف خودش محدود کنه، یعنی بخشی از وجود رو برای خودش میذاره، بقیه مال خدا. خب این بخشی از وجود که مال خودشه، قسمتی از وجود خدا رو محدود کرده، اون قسمت دیگه نمیتونه تا نامحدود بره، اون قسمت هم باید محدود بشه. این قسمت که به توسط وجود او محدود شده، سلام علیکم، باید اون قسمت دیگر رو هم محدود کنه. ممکنی که یک طرف محدود بشه، یک طرف دیگه نامحدود بمونه. پس خدا اگر یک حد پیدا کرد، در واقع دو تا حد پیدا میکنه. هر موجود این چنینه، اگر یک حد پیدا کرد، حد دوم پیدا میکنه. و به همین جهت گفتن اگر چیزی ازلی نبود، ابدی هم نیست. یعنی شیء بخواد نامتناهی باشه، بعد از هر دو طرف نامتناهی بشه، از یه طرف نامتناهی بشه طرف دیگه از یه طرف متناهی بشه طرف دیگه متناهی میشه. زمان نه، منظور اینجا وجوده. اگه محدود باشه از یک طرف، از طرف دیگه محدود میشه. بالاخره حالا شما وجود رو هر جور فرض میکنید، ما مثلا فرض کنید حالا از جهت زمان بگیرید، از جهت زمان بگیرید، از جهت زمان بگیرید، از جهت فرض مسافت هم بگیرید، مسافت رو فرض کنید، یه مسافتی رو میخواد محدود کنید، از یه طرف محدود میشه، از یه طرف دیگه محدود میشه.
زمان، مکان، اینا معنی داره.
حالا اونم روشن میشه، اونم الان بیان میشه. بله. بله. اگر یک موجودی یک طرفش حد پیدا کنه، طرف دیگه‌اش هم محدود میشه، طرف دیگه‌اش نمیتونه نامحدود باشه. ایشون میفهمد این مطلب در موجودات مادی روشنه، در موجودات مادی روشنه، همونطوره که الان ایشون سوال کردن. یعنی اگر جایی که زمان هست، خب میتونیم بگیم به لحاظ زمان اگر اول داره آخر هم داره، اگر آخر داره اول هم داره. اگر در جایی مکانی بود، خب از جهت مکان، یعنی مثلا فرض کنید جسمی بود، اگر این طرفش او رو محدود کرد، اون طرفش ممکن نیست نامحدود بشه، بالاخره یه اون طرفش هم خلق میشه، از این طرف اگه خلق شد، از این طرف هم خلق میشه. در موجودات مادی ما میتونیم بفهمیم که اگر یک طرف محدود شد، طرف دیگه محدود. اما در موجودات مجرد چی؟ ایشون که در موجودات مجرد با دو بیان ثابت میکنیم که اگر محدود شد، بالاخره از همه طرف محدوده. بیان اول اینه که موجودات مجرد اگر علت علت العلل نباشد، موجود مجرد اگر علت العلل نباشد، مثلا عقل باشد حتی که علت وسطیت، این موجود به وسیله علت احاطه میشه. یعنی علت هم حدوثش را احاطه میکند هم بقاش را احاطه میکند. یعنی در طرف شروع و در طرف ختم اون محاط است. یعنی کل این وجود محاط به وسیله علته. هر طرفی براش حساب کنی، نه دو طرف، هزار طرف براش حساب کنی، چه همش محاط این علته. پس اگر یک طرفش رو محاط قرار دادید و او را محدود کردید، طرف دیگرش هم محاط میشه و محدود میشه، حتی در مجرد. این یک بیان. بیان دیگری که ایشون برای اثبات مدعا میکنه اینه که اگر شیئی معلول بود، به عنوان این که فاعل داره اول داره، چون فاعل داره اول داره، ولو ازلی باشه، ازلی بلغیر باشه، ولی بالاخره فاعل داره. وقتی فاعل داشت، یک کسی قبل از او و در رتبه قبل از او وجود داره که او فاعلشه. بنابراین او از جهت ابتدا منتهی میشه به اون فاعل، و غایت هم که داره، غایتش هم همون فاعله، چون در مجردات فاعل و غایت یکی هست، غایتش هم همون فاعله. پس این مجرد منتهی میشه به همون علت که ابتدا کرد از اون علت. بنابراین علت دو طرف این را احاطه کرده، طرف اولش را و طرف آخرش را، یا حدوثش را و ختمش را. این بیان دومیشونه. اگر چیزی معلول بود ولو مجرد باشه، به بیان اولیشون محاط و علت هست، به بیان دوم علت فاعلی، علت قائی هم هست. اگر علت فاعلی در رتبه سابق بر اوست و سابق او رو نمیذاره نامحدود باشه، هدف اوست و لاحق او رو هم نمیذاره نامحدود باشه، از هر دو طرف او رو میبنده. پس نتیجه گرفتیم که در مجردات و مادیات فرقی نمیکنه. اگر چیزی یک حد از یک طرف محدود شد، از طرف دیگر هم محدود خواهد بود. بنابراین اگر برای خدا ما از یک طرف حد قائل بشیم، از هر دو طرف حد قائل شدیم. و اگر ما خودمون رو در مقابل خدا این که این قرار بدیم که ما در یه حد وجود، او در یه حد وجود، لازمش اینه که ما قسمتی از وجود رو برای خودمون قرار بدیم، ما بقیه قسمت رو ولو این که زیادم باشه برای خدا قرار بدیم، وقت ما خدا رو از یه طرف محدود کردیم و اون جایی که خودمون رو نشوندیم، از اونجا خدا محدود شده. اگر این طرف محدود شد، اون طرف محدود میشه. حالا ما اون طرف محدود میشه به چی کار نداریم؟ بالاخره ما یه طرف محدود کردیم، با قانون ثابت کردیم که اون طرف محدود خواهد شد، حالا با چی محدود بشیم کاری نداریم. پس اگر کسی برای خدا غایت قرار داد، فقط غایه، یعنی خودش را با خدا در دو حد و دو غایت قرار داده، او رو در یه حد قرار داده، خودش در یه حد، یعنی برای خودش هم یه سهمی قائل شده و او رو به خاطر سهم خودش محدود کرده، یعنی خدا رو به خاطر سهم خودش محدود کرده، از یه طرف محدود کرده. اگه از یه طرف محدود کرده، از طرف دوم محدود میشه، از اون طرف دیگه محدود میشه. این خلاصه توضیحی که ایشون در ذیل این قسمت از روایت میده. و من قیاه فقط قایاه، یعنی کسی که جعل خدا را ذا قایتن، با او مقایات کرده. فقط قایاه یعنی با او مقایات کرده. مقایات کردن یعنی هر یک خود را در قایتی قرار دادن، هر یک خود را در حدی قرار دادن. او با خدا این چنین عملی کرده، یعنی خدا را در قایتی و خودش را در قایتی، خدا را در حدی و خودش را در حدی قرار داده، یعنی سهمی برای خودش قائل شده که اون سهم خدا را محدود کرده. المفاعل علی اصلها، یعنی قایه‌ها در اینجا به همون معنای مفاعل معنا میشه. چون میدونید که با مفاعل گاهی معنای مفاعلهی داره، گاهی معنای لازم داره. اینجا ایشون میفرماد مفاعله بر اصل خودش، یعنی همون معنای مفاعله رو داره، معنای لازم نداره، جز استثناء نیست، جز همون اصله که باید معنای مفاعله داشته باشه. این من نسبه، معنای عبارت امام اینه، این من نسبه الی غایته، این معنای قیاه هست. قیاه، من قیاه یعنی من نسبه الی غایته. فقط قایه ها یعنی فقط جعل نفسه فی حد و الباری سبحانه فی حد آخر، که دو طرفی دو طرفی حد گذاشته، خودشو در یه حد گذاشته، الباری سبحانه رو در حد دیگر گذاشته. فقط جعل نفسه فی حد و الباری سبحانه فی حد آخر. چرا جعل نفسه فی حد؟ از هو من الموجودات، چون خودش از موجودات حساب کرده، پس خودشو در یه حدی قرار داده. خودم که یکی از موجودات، اونم در یه حدی. من بخشی از وجود رو گرفتم، ما بقیه بخشان گوشه بر خدا. پس مقایات کردن با خدا، مقایات یعنی
مبارزه
سر قایت، با هم مبارزه کردیم سر قایت و سر حد. یه حدی رو برای خودم گرفتم، یه حدی هم برام گذاشته. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که برای خدا یه حد گذاشته، ولی طبق قاعده‌ای که توضیح داد میخواد ثابت کنه که خدا رو از دو طرف محدود کرده. اگه خدا رو از یه طرف محدود کنه، قهرن از دو طرف محدود کرده، چون محدود کردن از یک طرف مستلزم محدود کردن از طرف دیگر هم هست و بیانی که عرض شد. فقط جعل الله تعالی ذا حدین، این فقط معلوم شد که فای کسی آورد. اگر برای خدا یک حد گذاشته، پس در واقع خدا رو ذا حدین قرار داده، دو حدی کرده او رو، و این مشکل درست میکنه. چرا ذا حدین کرده؟ این میخواد اشاره کنه به اون قاعده‌ای که عرض شد، از وجود و احدل حدین یستلزم وجود و حد الاخر. نوشته خوب نیست. از وجود و احد الحدین یستلزم وجود دل آخر، یا وجود حد آخر که نسخه داره، نسخه وجود حد آخر داره. الف لام خوب نیست. کما قلنا ان البدایه تستلزم و تحقق النهایه، که این ما قبلا داشتیم، متکلمین به این مطلب معتقدن که اگر چیزی بدایت داشت حتما نهایت دارد، و بالعکس اگر چیزی نهایت داشت حتما بدایت دارد، که بین بدایت و نهایت تلازم قائلند. معتقدم که کسی که ازلی نبود ابدی هم نخواهد، و کسی که ابدی نباشد ازلی هم نخواهد بود. و البته اینجا یه اشکال خیلی گردن کلفتی وارد میشه که ببینیم جوابش میشه داد یا نه. معتقدن، همه معتقدن که نفوس انسانی ابدی است، ولی در این حال میگن حادثه، ازلی نیست. این چطوری میشه حلش کرد؟
اعیان
ثابته. بله، ملا صدر حلش میکنه، مشکلی میکنه، مشکل نمیتونه حل کنه. مولا صدر حل میکنه، میگه که نفوس ازلیه، دل ابدیه، دل غیرند، ازلیه دل غیرند، ازلیان منتها وجود عقلی ازلیان، که از وجود عقلیشون در ازل بوده به وجود جمعی، همشون موجود بودن به وجود جمعی عقلی، بعد تنزل کردن وجود جسمانی و بعدم شدن روحانی، دوباره شدن عقلی. اینا از ازل بودند و تنزل کردند و تا ابد هم هستند. در ازل بودند بالغیر، تا ابد هم هستند بالغیر، که ابدیتشون بالغیر، پس ازلیتشون بالغیر. خب اینو حل کرده. خدا ازل ابدی بالذات، ازلی بالذات هست. هر طرف هستی باشه اون طرف هم همونجوره. این طرف ازلی بالذات، اون طرف ابدی بالذات. این طرف ازلی بالغیر، اون طرف ازلی ابدی بالغیر. اینو مولا صدر درست کرده، عرفا مولا به یه ترتیب دیگه درست کرده. اما مشا چی میگه؟ مشا این قاعده رو قبول دارن، ایشون هم قبول نداشته باشن. البته متکلمین قبول دارن، من مشا تفاوت نکردم، شاید مشا قبول نداشته باشن. مشا میگه نفس ابدیه، علل خصوص نفسی که به درجه عقلی رسیده باشد. نفسی که به درجه عقلی رسیده باشد او ابدی است، اما ازلی نیست، حادثه. این چطوری حل میشه؟ متکلمین که ازلی ابدی رو مستلزم هم ملازم متلازم میدونن، شاید مشا متلازم ندونن. من این البته الان شک کردم. مشا
یعنی اون نفوسی که به درجه عقل
نرسیدن ابدی نیستن. مبنای مشا در نفوسی که به درجه عقل نرسیدن، اینو توضیح دادیم در نمط هشتم، فصل ظاهرن هشتم و فصل هیجده هم، فصل 17 هم از نمط هشتون توضیح دادیم که اختلافه. بعضی میگن چنین نفوسی که به درجه عقلی نرسیدن زائل میشن، بعضی گفتن گرفتار تناسخ میشن، بعضی گفتن که مثل فخر رازی گفته مشغول مطالعه خودش میشه، بیکار نیست، بیکار نیست. مثل خواجه گفته که اینها رو، مثل فارابی گفته اینها رو ملحق میکنن به بدنه فلک، ابن سینا پسندیده. خواجه اشکال کرده، خیلی درگیری بود در این نفوس، خیلی درد سر داشت مشروطه، این نفوسی به در جغلی نمیرسیدن، نمیتونست بالاخره مشکل حل کنه. ملا صدر را راحت کرد، گفتش که این وارد عالم برزخ میشه، عالم برزخ هم تجربه عقلی که نداره، به اینا بها میگه. در عالم قیامت هم، در عالم آخرت هم بهشون وجود مثالی میدن، وجود برزخی میدن، و بهشون عذاب برزخی یا نعم برزخی میدن، به در جهنم نمیرسنشون، راحت کردشون، چون قالب مثال بود، چون در همه جا قائل بود وجود مثالی، چون عالم مثال قبول داشت، بعد از مرگ بر این عالم مثال قائل شد. ولی نشه عالم مثال قائل نبودن، یا عالم ماده یا عالم عقل. اینا از عالم ماده بیرون رفتن، نفوسی که در ذهن نرسن از عالم ماده بیرون رفتن، به عالم عقل هم چراشون نمیرن، کجا باید برن؟ نمیرن. اگه عالم مثال این وسط قائل بودن، خب میگفتن این نفوس میبتون عالم مثال، چون عالم مثال قائل نشدن گرفتار شدن. اینا رو از کردین در خودش، چون بله که مشا در باب نفوسی که در جهر نرسیدن گرفتاری دارن. خب این حاشیه بود از مطبیر رو لفت. کما قلنا این الودایت از کلز متحق آگر نهایه و بلعرض، که قانون کلیست که اینا هم متکلمین کلن قبول دارن، هم فلاسفه متعالیه قبول داره، فلسفه متعالیه قبول داره، فلسفه مشا هم احتمالا قبول داره. من این الان دقیق بادم نیست که نظر بدم، قبول دارن دیگه، در صورت متکلمین اینو قبول دارن. حالا برایشون اشکال وارد میشه در نفس، که نفس ابدی، چرا حادث میدن نفس؟ نخیر، هیچ ازلی غیر از خدا قائل نیستن، حتی عقول رو، حتی ملائکه رو، حتی ملائکه رو قبول دارن، استفاده میکنن. اون وقت بعد بر علیهشون فلاسفین به کار میگیرن که اگر نفس بدایت نهایت ندارد، چگونه ثابت میکنی که بدایت دارد؟ اونا در جایی که در مورد خدا اینه به کار میبرن که اگر خدا ابدی که ازلی هم هست، اگر ازلی که ابدی هم هست، قاعده در مورد خدا به کار میبرن و توجه ندارن که در مورد نفس هم به کار میره. و فلاسفه به اونا میگن شما چطور ابدیت نفس رو قبول دارید؟ پس ازلیت هم قبول کنید. معلوم میشه که نقضشون، یعنی قاعده رو قبول دارن، قاعده رو قبول دارن که فلاسفه بهشون نقض میکنن. اگر قاعده رو قبول نداشتن که نقض نمیشد بهشون. به طبق قاعده که خودتون قبول دارید، اگر نفس رو ابدی میدونید پس ازلی هم بدونید و اونا زیر بار نمیرن. حالا این مباحث مربوط به اینجا نیست. کما قلنا ان الودایت از طرز متحقق نهایه و بلست و ذالک فی الاجسام ظاهرون. این که اگر شیء یک حد داشت حتما ظاهر بینه، این در اجسام ظاهره که اگر از یک طرف محدود شد از طرف دیگه محدوده. اما فی الحقایق العقلیه چطور ثابت می شود که اگر یک شیء یک حد داشت طرف دیگرش هم حد داره؟ به همون دو بیان که عرض کردم، یا محاطش می کنیم به علتش، یعنی علت رو محیط او قرار می دیم و اون محاط علت میشه. اگر محاط شد همه جوانبش محاط میشه، نه فقط یک طرفش، پس همه اطرافش محاط میشه. اگر یک طرفش حد داشت طرف دیگرش هم حد پیدا میکنه. یا از این باب که اگر علت فاعلی داشته باشد، علت غایی هم خواهد داشت، علت فاعلی همون علت غایی. اگر این در ابتدا مسبوق است به فاعل، در انتها ملحوق است به غایت. پس از هر دو طرف بسته، هم از طرف ابتدا به فاعل، هم از طرف انتها به غایت. و چون فاعل و غایت یکی هن، از طرف ابتدا و انتها به یک چیز بسته، به یک چیز محدوده. پس هم حد ابتدایی دارد، هم حد انتهایی دارد. مجردات هم ظاهر بین شده. و اما فی الحقایق العقلیه فکل مبتدع من علت، هر موجودی که از علتی ناشی شده باشد، فقط انتها الیها ایزن، به همون علت منتهی می شود. اذ العله محیطتون به اول شی و آخرش. این بیان اول که از طریق احاطه شروع شد، با احاطه کردن، چون علت محیط به تمام جوانب، تمام جوانب این شی محدود می شه. دلیل دوم، ولأن معاد کل معلول الى علته، بازگشت همه معلول ها به علت فاعلی خودشونه. یعنی قایت هر معلولی بله قایتشون همون قایت نهایی همون فاعل ابتدایی است. قایت نهایی هر شی همون فاعل ابتدایی اون شیه. الا اله الله تسیر الامور هم همینو میگه. یعنی همونطور که همه موجودات من الله هند، همه موجودات هم اله الله هند، از همه از خدا صادر میشن و به خدا راجع میشن. بنابراین از هر دو طرف حدشون بسته است، از یه طرف به فاعل، از یه طرف به قایت. در مجردات هم همینو داریم. فظهر که ان وجود احد الحدین مستلزم وجود حد دیگر هست. بنابراین اگر در خدا شما قائل بشید که یک حد داره، حتما قائل خواهید شد که حد دیگر را هم داره. خدا رو ذاحدین قرار دادید. خب فراز بعدی، و من قایاه فقط جزعه. کسی که با خدا مقایات کرده باشد و برای خدا حد قائل شده باشه، خودش رو در حدی و خدا رو در حدی قرار داده باشه، بالاخره خدا رو محدود کرده باشه، نامحدود نکرده باشه، فقط جزعه، خدا رو تجزیه کرده، یعنی برای خدا اجزا قرار داده. اگر شیئی نامحدود باشه جد نداره، نمیشه گفت اینجا وسطشه، اینجا آخرشه، اینجا اولشه، اصلا وسط نداره. نامحدود اول و آخر نداره، وسط هم نداره، سلسروب هم نداره، هیچ جا براش نمیشه تعیین کرد که این جزشه، اصلا جز نداره نامحدود. اما اگر محدودش کردید حتما براش جز خواهی شدید، یعنی بالاخره اگر اول و آخر داشت یه جایی هم وسطشه، ولی حالا شما اونجا رو تعیین نکرده باشه، ولی بالاخره یه جای وسطشه، یه جا سلطشه، یه جا روبشه، یه جا نصفشه، یه جا عشتشه، بالاخره اجزاد خواهد داشت. اگر چیزی محدود بشه چون سر و ته پیدا میکنه، لذا قابل تجزیه میشه، حالا یا جزء بالفعل داره یا لااقل جزء بالقوه داره، بالاخره تجزیه بشه. اما اگر نم نامحدود باشه، سر و ته نداره، این اصلا جز نداره، نمیشه سلطشو گرفت، نمیشه روبشو گرفت، نمیشه عشتشو گرفت، نه نصفش، هیچی، اصلا جز نخواهد داشت، نه جز بالفعل نه جز بالقوه. پس اگر کسی قایاه، یعنی خدا با خدا مقایات کرده باشه و خدا رو در حدی قرار داده باشه، فقط جزعه، خدا رو جز جز کرده. ای جعله زاهد دائم اذ الحد والقایه ما یسه و معهو فرض شیئن دون شیئن. حد و قایت معناش اینه که چیزیست که یسه و معهو فرض شیئن دون شیئن. اگر این قایتی دارد میتونیم بگیم این در این قایت این چیز رو دارد و اون چیز رو ندارد، در قایت ها، در اون نهایتش، این مثلا فصل انسانیت یه جا ختم میشه بعد میخواد فرضیت شروع بشه، در اون جایی که داره انسانیت ختم میشه میگیم انسانیت رو دارد، اون ما بعدش رو دیگه ندارد. همه جا همینطوره که میتونیم بگیم شیء رو دارد، شیء رو ندارد. در از نظر تجزیه هم همین، این جزء رو این قسمتش، این مثلا این بخشو دارد، این بخشو ندارد. بالاخره روشن مطلب که اگر چیزی محدود شد میتونیم بگیم این شیء رو دارد، اون شیء رو نداره، یعنی این بخشو دارد، اون بخشو ندارد. و هو یتلزم وسطا و طرفا لا محاله. بله، هر تجزیه هر چیزی به مناسبت خودش، تجزیه هر چیزی به مناسبت خودش، اگر مکان باشه تجزیه مکانی، اگر زمان باشه تجزیه زمانی، اگر مفهوم باشه تجزیه مفهومی، اگر معنا باشه تجزیه معنایی، هر چیزی به لحاظ خودش تجزیه میشه. اگر چیزی رو ما صاحب حد کردیم، دو طرفش رو محدود کردیم، این تجزیه میشه، تجزیه هر چیزی به لحاظ خودشه. اگر مقداری باشه اجزای مقداری پیدا میکنه، اگر مقداری نباشه اجزای معنوی پیدا میکنه، اجزای ماده و صورت پیدا میکنه، بالاخره اگه چیزی محدود شد اجزای مناسب خودش رو پیدا میکنه. در این بحث، در این بحث حالا بفرمایید، نه در همون جاهایی که دارا هم هست همینطور، نه عبارت این عبارت از الحد و الغایه ما یسه و معهو فرض شیئن دون شیئن. حد و غایت عبارت از اینه که چیزیست که با او فرض شیئن دون شیئن صحیحه، یعنی ممکن باشد که فرض کنیم چیزی هست و چیزی نیست. البته فرقی نمی کنه، البته این اینجا در حد میگه، ولی چون حدم جزی از محدود دیگه، بالاخره اون هر حکمی که سر حد زیاده کردید در ذریعه زیاده میشه، به ذاتم اجاداده میشه. اون که میفرمایی درسته، ظاهر عبارت در حده، میگه در حدش این چنینه، ولی در ذاتش هم این حکم هست. اگر در انتها میتونید بگید انسان هست و فرست نیست، در اون وسطش هم میتونید بگید انسان هست و فرست نیست. اگه این کار کردید بالاخره برش دو طرف درست کردید، اینجا این موجود هست، اونجا این موجود نیست، یعنی این بخش رو میبینید پر کرده، بقیهش خالیه. خب این بخش اگر سر و ته داره، وسط هم داره، نصف و ثلث هم داره، اجزای دیگه هم داره. و هوه یک تلزم و وسط هم و طرف هم نامه، حالا نه تنها وسط و طرف، حالا وسط طرف به عنوان مثال آمده، هر چیزی که طرف داشت، طرف یعنی اول آخر، طرف یعنی اول آخر، هر چیزی که اول آخر داشت وسط داره، یعنی نصف داره، ثلث داره، ربع داره. این ایشون وسط رو که نصف به عنوان مثال گفته، و الا ثلث و ربع و عش رو امثال ذالک هم خواهد داشت. در اجسام بطن و طرف جسمی میشه فرض کرد، در زمان هم این کاری میشه بکنید، در زمان هم میتونید بکنید. در زمان فرض کنید که اگه اول و آخر داشت، مثلا فرض کنید فلان سال با فلان سال، زمانم میشه چیز که زمانم میشه تقسیم. نه اون که زمانی زمان، نه زمان واحده بفرمایید، نفرمایید تقریب، نفرمایید آنیه. زمان واحد یعنی از اولی که خدا عالم رو خلق کرده تا وقتی بساطش رو برچینه یک زمان بیشتر ما نداریم. ما تقسیم میکنیم به شب و روز و هفته و سال و ماه، تقسیمات ما و از یک فردیه، و الا خود زمان از اول تا آخر یکیه. یعنی اگر ما بپرسن چند تا زمان داریم در کل عالم، چند تا زمان داریم، یکی بیشتر نداریم. بله؟ نه 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 زمان رو داریم میگیم، نه لحظه رو. شما لحظه رو داریم حساب میگیم، زمان نه. زمان چرا حقیقت زمان چون غیر قاره، حقیقتش این چنینه، یعنی زمان اصلا یعنی یه موجود گذرا. نه اون لحظه که هستیم زمان نیست، اون لحظه که هستیم آنه. زمان همون گذشته و بعد رو هم زمان میگیم، منتها نحوه وجود که حقیقتاً زمانه، نحوه وجود زمان اینه. مثل کلام، همین که من دارم حرف میزنم اینه که کلام نمیگن، از اولی که شروع کردم به حرف زدن تا آخرش میگم کلام، ولو در همون لحظه‌ای که مشهورم این کلام الان مسموعه، بقیه شنیده شده و تمام شده یا هنوز شنیده نشده، ولی همش کلامه. چون کلام سنس وجودش اینه که تدریجا وجود میگیره، خب هر چیزی که از اون میاد باید تموم بشه تا بعدی بیاد. در زمان هم همینطوره، زمان لحظه قبلش باید بره تا لحظه حالش بیاد، لحظه بعدش هم باید نیمده باشه تا لحظه حالش باشه. اما کل زمان اصلا چون وجود گذراست، نمیخوام بگیم الان وجود داره، وجود شما بحثتون در وجوده، نه خود زمان رو ما داریم بحث میکنیم. خود زمان یه امر واحد تدریجی است که از ازل به قول فلاسفه شروع شده تا ابد هم ادامه داره. این امر واحد زمانه، اما این زمان کی وجود داره؟ بله لحظه به لحظه وجود میگیره و معدوم میشه، اما نحوه وجودش اینه که الان داری برد میکنه. و یه زمان بیشتر ما نداریم، یه زمان داریم که این چنین وجود میگیرد که لحظه ایش بعد از لحظه ای، لحظه دیگه بعد از لحظه قبل حاجب. در اغول تقسیم معنوی میشه، بله به وسط طرف تقسیم معنوی میشه. مثلا اگر وجود، نه اجزا رو عرض نمی کنم، در هر چیزی عرض کردم تقسیم به لحاظ خودش، الان در زمان تقسیم به لحاظ خودش شد، در مکان تقسیم به لحاظ خودش. در اغول چی؟ در اغول درجات وجود رو ملاحظه می کنیم. مثلا فرض کنیم که این وجود شدید یا ضعیفی که الان برای موجودات هست، اینو با عدد درجهش رو بیان میکنیم، البته درجهش عددی نیست، مثلا ما تبیین عددی میکنیم. مثلا فرض کنید یه عقلی محدوده، یک میلیون درجه وجودش یک میلیون درجه است. یه میلیون درجه میشه نصف کرد، درجه وجودی نمیشه نصف کرد. هر چیزی نصف شدنش به لحاظ خودشه، سلط شدنش به لحاظ خودشه. یعنی میشه این عقلی رو که این شدت وجود داره نصفش کنیم مثلا میشه نفس. مثلا باز اون نفس رو نصفش کنید میشه مثلا فرض کنید قوه خیال، فرضاً اون نصف دیگه‌اش بکنید میشه قوه حس. همینطور بیاد پایین، مثلا عرض میکنه ما که قابله که یه شدت وجودی نصف بشه، ثلث بشه، یه وجود شدید نصف بشه. اگر بی نهایت باشه که نصف و ثلث برنمی‌داره، جز نداره. اما اگر بی نهایت نباشه تجزیه میشه. پس عقول هم تجزیه میشن، ولو تجزیه فرضی ها. حتی عقلی که نمیشه تقسیم میشه، تقسیم شده اصلا باطل میشه. وجود عقلی اگه بخواد تقسیم بشه، حتی تقسیم وجودی بشه، باطل میشه. ولی تقسیم فرضی براش هست. یعنی اگه درجه وجودیش 1 میلیونه، ما میتونیم 500,000 رو هم فرض کنیم. در مورد بی نهایت نمیشه این کار کرد. هر شیء متناهی رو میشه تقسیم کرد، منتها تقسیم هر شیء به لحاظ خودشه، به مناسبت خودشه. نه تقسیم عقل رو با تقسیم جسم یکسان کنیم، بگیم جسم رو که تقسیم میکنیم عقل هم باید همون جور تقسیم بشه. نه، عقل اینجور دیگه تقسیم میشه، یعنی بالاخره وقتی شیء متناهی شد تقسیم خواهد شد. کسی که خدا رو تجزیه بکنه، خدا رو به صفت مخلوقات توصیف کرده که وصفهو به صفت المخلوقات، یا وصفهو به اوصاف مختلفه. دو جوره برات معنا میکنه، یکی وصفهو به صفت المخلوقات، یکی وصفهو به اوصاف مختلفه. هر دوش درست. صفت مخلوقات اینه که هر مخلوقی میخواد مجرد باشه، میخواد مادی باشه، صفت ترکیب رو داره. کل ممکنه زوجان ترکیبی مرکب من مادت من وجود و ماهیه، من وجود و ماهیه. پس همه ممکنات مرکبن. صفت ممکنات ترکیبه، یعنی صفت مخلوقات ترکیبه. پس کسی که خدا رو تجزیه کنه، یعنی خدا رو مرکب از اجزا بدونه، او رو به صفت مخلوقی که ترکیبه است متصف کرده، یا متصف کرده به صفات مختلفه. و صفات مختلفه باعث میشه که اختلاف و تکثر و تشتت در ذات واجب تعالی راه پیدا کنه. چون صفاتش هم این ذات میشن، اگر مختلف بشن یلزم که اختلاف در ذات واجب راه پیدا کنه و واجب مشتمل بر کثرت بشه، یه فاصله. پس چه متصفش کنیم به صفت مخلوقات، چه متصفش کنیم به صفت به اوصاف مختلفه، هر دو محدود داره. و محضور از اینجا پیش آمده که جزعهو، که ما او رو تجزیه کردیم و صاحب جز قرار دادیم. و من جزعهو فقط وصفهو، متعلق وصفهو، محذوف ایشون متعلق رو دو جور تقدیر میگیره. ای وصفهو به صفت المخلوق، در عبارت بعدی او وصفهو به اوصاف مختلفه. وصفهو به صفت المخلوق، زیرا ممکن زوج ترکیبی، ممکن زوج ترکیبی و اجزاییست مجزای از هم. پس صفت مخلوق زوج بودن و مرکب بودنه. حالا اگر کسی او را متصف کنه، خدا را متصف کنه به اجزا، او را متصف کرده به صفت مخلوق، یعنی به صفت به ترکیب. او وصفهو به اوصاف مختلفه، از کل جزء لهو وصف یخصهو، هر جزئی دارای وصفیست که اختصاص به خودش داره. اگر ما برای خدا اجزای قائل بشیم، هر جزئی وصف خاص خودش رو داره. مثلا فرض کنید یه جز در مشرق، یه جز در مغرب، لااقل اوصاف در اجسام. در اجسام اینی که این جزا اگر از همه جهت هم مساوی باشن، یکی تا سمت مشرق، یکی تا سمت مغربه، بالاخره از این جهت بینشون اختلافه. یا مثلا فرض کنید اگر در امور معنوی دو تا جز داشته باشیم، مثلا یکی سابقه یکی لاحقه، یا بالاخره به یه ترتیبی تفاوتی بینشون هست. ولی اگه تفاوت بینشون نبود، دو تا نمی‌شدن، یه تفاوتی بینشون هست. این تفاوت اوصافشونه و اوصاف تفاوت ها اوصاف مختلفه خواهند بود. پس خدا اگر دارای اجزای مختلف باشه، اوصاف مختلف خواهد داشت. بله، و اجزا اون مجزا، این جدا هستن، اجزا جدا. بله، مجزا خواهد باشه و اجزا اون
خود اینجا که تجزیه نمیشن، خودش چیه که تجزیه میشن؟
بله،
مال خود
این
خبر
بعد
خبر میتونه باشه،
اینجا یه
خبر باشن،
یعنی لن الممکن زوجون ترکیبی و اجزا اون و مجزا.
مجزا
به صورت اضافه بخونیم، اجزا و مجزا اضافه هم بگیرید. شاید اگر ممکن اجزا و مجزا اضافه هم بگیرید معنا میشه، منطقه خب ممکن اجزا نیست. بله؟
زو
اجزا سنه، یعنی اگر صفت هم بگیرید بالاخره باید زو اجزا بگیرید. لعن الممکن زوجون ترکیبی و ذو اجزاء مجزات یا ذو اجزاء مجزا. بالاخره چه اضافه میگیرید؟ ذو اجزاء ممکن ذو اجزای. شاید عبارت ایراد داشته باشه. بله؟ نه، ممکن اصلا اشتباه صافی داشته باشه. هرچند در این کتاب خیلی کم ما اشتباه صافی داشتیم، ولی بالاخره الگوش محال نیست، غیر معصوم تصحیح کرده. ابی نداره ترکیب از وجود ماهیت بگیریم، ترکیب از اجزای درجات وجود بگیریم، ابی نداره دیگه ترکیب درست بشه. حالا از حسب میخواد بیاد. و من وصفهو فقط الهدفی، هر کس که خدا را توصیف کند در باره خود از خدا عدول کرده، یعنی با وصفی که کرده دیگه خدا رو کنار گذاشته، گویا کس دیگه رو داره توصیف میکنه، چون خدا که قابل توصیف نیست. خدا قابل توصیف نیست، چه وصف زائد بر ذات چه وصف عین ذات. یادتون هست که ایشون این مسئله رو میگفت، وصف عین ذات هم بر خدا اجازه نمیداد. خدا قابل توصیف نیست، این اگر داره خدا رو توصیف میکنه اشتباه کرده، یه چیزی دیگه رو داره توصیف میکنه، فکر میکنه اون چیز دیگه خداست.
پس این موصوف
و مسمای اسماء و صفات چیه؟ خود قرآن توصیف میکنه، چیه که توجیه میکنه؟ موصوف چیه؟ موصوف و مسمای حالا دیگه از اون وقت گذشتیم، دیگه بحثش رو کردیم، حاصله دیگه دوباره ازش ندیم. ایشون دیگه اینجوری میگه، دیگه میگه صفت عین ذات هم نیست، همون طور که زائد بر ذات نیست. حالا حرفش درسته غلطه دیگه اونجا بحثش رو کردیم.
مفهومم نیست حرفش، من نمی‌فهمم.
بله. ایشون میگه عالمان یعنی جاهل نیست، جاهل نیست که صفت نمیشه که.
سلبی.
بله سلبیش میکنه. عالم هست یعنی جاهل نیست، جاهل نیست سلبیه. این خود جاهل نیست که صفت حساب نمیشه تا بعد صحبت بکنی که آیا این ذات یا ذات برزا، فقط این جاهل نیست. عالم هست تو قبول نداره، میگه اونجا هم که خدا گفته علیمون، منظورش این بوده که من جاهل نیستم، نه علم برام ثابته. حالا تا بگید علم به عنوان یه امر زاید ثابته یا به عنوان یه امر عین ثابته، این اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. ایشون حرفش اینه، پس حرفش مفهومه، منتها یه وقت ممکنه بله صفات ثبوتی قبول نداره، همه ثبوت ها برمیده بسن از دادشون رو میگه سن مطلوب هست، همه صفات ثبوتی رو میگه از دادشون که نواقصا مطلوب هست. خب این دیگه اثبات صفت برای خدا نکردیم به نحو حدوث یا به نحو عینیت، اصلا هیچی نیست. اون هم همینه، اون هم همینه.
اینجا بخواد خیلی مثلا جاهل نیستن،
نه وقتی میگه علام، وقتی میگه علام مثلا این یا غفار یا علام یا صیغه مبالغه است، معنیش اینه که ضد اینو نداره، ضد اینو نداره، خیلی دیگه اونجا معنی نمیشه. بله اون که خب اصلا سلبیه، اون هیچیه لیسا به علام الالوی که از اول خودش سلبیه، ولی علامون غفارون اینا که در مورد خدا به کار رفته، اینا به معنای لیسا به جاهله، نه اینکه لیسا به خیلی جاهل تا مفهومش این باشه که کمی جاهل هست، نه این نیست. بله بله زلام شما همینه، زلام لیسا به زلام این معنیش نیست که خیلی ظالم نیست تا مفهومش این بشه که یه مادر ظالم.
من
چرا این مبالغه
رو
نفی کرد؟
من
چرا؟ در لیسا به زلام؟ دیگه حالا باید به خود اونجا مراجعه بشه، الان من نمیدونم. خدا اگه ظلم کنه میشه ظلام، نمیشه ظالم، چون اون ظلم پذیر در مقابل خدا چیزی نیست. یعنی مثل یه چت زدنه، فرض کنید یه آدم قوی هیکل، حالا بازم بدون تشبیه، به یه بچه تازه متولد شده، این دیگه خیلی دیگه این زلام حساب میشه. یعنی ظلم از خدا اگر باشد
بله
بله
اگه
فقط صورت مبارزه داره. و لجتب گلان یعنی اصلا ظالم نیست. وقتی بگید که لجتب گلان یعنی اصلا ظالم نیست. بله حرف خوبیه. شاید مفصلی نه همینجه گفته باشه. بعید نیست. چون من این که شما گفتید در نظر ماشین آمد. احتمالا گفته شده. چون من تا شما اشاره کردید حافظم خوب نیست. مطلب یادم نمونه. ولی تا گفتید من احتمال دارم حرف آشناست. و من وصفه فقط الهدفی. الهدفی دین الله یعنی هادن هو عدل. خب این معنای الهدف بود. اما حالا تعلیل برای این عبارت، چرا اگر کسی خدا رو توصیف کرد از خدا منحرف شده و کس دیگر رو به جای خدا اشتباه گرفته؟ از من وصف الله تعالی به اختلاف صفتین، اگر خدا رو با اختلاف صفت و با صفات مختلف توصیف کنه و بگه خدا صفات مختلف داره، چما هو صفت المخلوقین، چنانچه اختلاف هم صفت مخلوقینه، فقط عدل عن الله و هو سبحانه منزه عن ذلك، در حالی که خدا منزه از اختلافه، عدول کرده و موجودی رو که اختلاف برداره به جای خدا نشونده، فکر کرده او خداست، او رو داره توصیف میکنه. و یا اون هذا الحکم یعنی این که توصیف کردن عدول است، این حکم شامل می شود هم وصفی را که بخوام این قرار بدیم، هم وصفی را که بخوام زائد بر ذات قرار بدیم و غیره. ما اگر یک نوع دیگم یا قول دیگم در اوصاف خدا باشه، هر جور که بخوام توصیف را برای خدا تصویر کنیم، چه وصف را این ذاتش قرار بدیم، چه زائد بر ذاتش قرار بدیم، چه قول دیگه باشه که نداریم چه قول دیگه ای، بالاخره هر کدوم از اینها باشد، حکم به این که اگر کسی خدا رو توصیف کند از خدا عدول کرده ثابت میشه. یعنی این حکمی که ما گفتیم اختصاص ندارد به اونجایی که وصف رو زائد بر ذات بگیریم. اگر وصف رو عین ذات هم بگیریم، همینو داره که خدا رو مثل مخلوق حساب کردیم، یعنی از خدا عدول کردیم و خدای واقعی رو ندیدیم. از کل ذلک یعنی هر نوع توصیفی باشد، چه توصیف به عینیت باشد چه به زیادت باشد، یستلزم در نظر ادق، نظر دقیق، همون نظر فلاسفت که صفات رو عین ذات میدونن، نظر اشاعره که صفات رو زائد بر ذات میدونن، یا نظر کرامیه که صفات رو زائد بر ذات میدونن، اصلا دقیق نیست. اما نظر دقیق، نظر متکلمین شیعه یا فلاسفت که صفات رو عین ذات میدونن. نظر ادق اینه که اصلا عینیت و زیاده رو همه رو بذاریم کنن. از کل ذالکی اصل تمام نظر ادب اختلاف صفت، هر کدوم از اینها مستلزم اختلاف صفت هستن و اختلاف صفت باعث میشه که کثرت در واجب تعالی راه پیدا کنه. فقط نبهنا که علیه فی ما سبق، در ما سبق ما این مطلب رو بر تو گفتیم و روشن شد که توصیف خدا نه به عینیت جایزه نه به زیاده جایزه. این صفات ما، این صفات مختلفه، اختلاف صفات این صفات مختلفه. بله بله، این صفات مختلفه. خب حدود 20 دقیقه وقت داریم برای ادامه، یا یه رو حدود 20 دقیقه وقته، ولی من صفات حال خوندن امروز ندارم، میخواد به همین مقدار اکتفا کنم.